پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. روز و شب بر همه شما دوستان خوب و همیشه همراه پیام دوست، به خوبی، به شادی، به سلامتی. امیدوارم در هر کجایی که امروز هم شنونده برنامه ما هستین، دلهاتون آرام باشه و پر امید که روزهای خوب و روشنی در راه خواهند بود. از اینکه این هفته هم من و همکارانم رو در اجرا و پخش پیام دوست یک شنبه ها همراهی میکنین ممنونیم. من فریال هستم از رسانه پرشن بی ام اس و به همراه دیگر همکارانم در اجرا و پخش پیام دوست یک شنبه های این هفته با شما خواهیم بود. بنا به تقویم خورشیدی امروز 20 مهر ماه از سال 1399 خورشیدیه که برابر میشه با 11 ماه اکتبر 2020 میلادی. و اما برنامه‌های امروز رسانه پرشن بی ام اس در پیام دوست یک شنبه ها. این هفته هم شما شنونده 3 بخش خواهید بود: 100 پرسش 100 پاسخ، سر آشکار و در نهایت مجموعه برنامه فردای دنیای شیشه ای. امیدوارم از شنیدن اونها لذت ببرید و دوست داشته باشید. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست. زلف او دام است و خالش دانه و آن دام، و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. امروز روز بزرگ داشت شاعر به نام ایرانی لسان الغیب شیرازی است. حتما حد زدین که حال و هوای امروز ما از کدامین خطه ایران زمین برمیاد. ولی میخوام بگم تا در همین حال و هوا سیر میکنین، به قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ گوش کنین تا دوباره برگردیم به دنیای شعر و شاعری و پیغام دوست.
صد پرسش صد پاسخ. پرسش 84.
حجاب در دیانت بهائی چگونه تعریف شده است؟
سهیل کمالی هستم. از من خواسته شد صحبتی در خصوص حجاب در آیین بهایی داشته باشم. قوانین عرف لزوماً نه پسندیده هستند و نه ناپسند. بخشهایی که پسندیده هستند رو بایستی احترام گذاشت، بخشهایی که ناپسند هستند اونهایی که میشه قدری باش مدارا کرد، نیکو هست که تدریجاً تغییر داده بشن، و اونهایی که پیچ قابل مدارا نیستن باید طاهروار کمر بر تغییر اونها بست. در خصوص مسئله نقاب و برقع و مثل او که صورت معمول حجاب در دوران ظهور دیانت بهایی در ایران بود، حضرت عبدالبها واضحاً در لوحی فرمودند حجاب نسوان مانع از تعلیم و تعلم است. فقها در این خصوص مبالغه نمودند که حتی صوت نساء شنیدن را جایز ندانستند. دیگر دست و رو داخل در حجاب نیست، بلکه مو و سایر اعضا باید پنهان باشد. عصر اول چنین بود، لکن بعد بر این افزودند به درجه‌ای که نساء را حبس کردند و از تعلیم و تعلم منع نمودند و به نهایت ذلت رساندند. آن بود که نساء شرق از هر ترقی باز ماندند، اما عصمت لازم. از یک سو در متون بهایی این که انسان باید مظهر همه صفات الهی و از جمله صفت جمال و زیبایی باشه بسیار برجسته است، از اون سو دم به دم تأکید داشتن بر این که باید آدمی مظهر عفت و عصمتی باشه که شایسته شأن و مقام انسان هست. این عفت و عصمت همونقدر که از زنان معهود هست به همون درجه از مردان هم انتظار میره و همین هست که حضرت عبدالبها واضحاً بیان کردن که بر اساس کتاب الهی ازدواج موقت در این دور جایی نداره و نفوس چه مرد و چه زن باید خیشتن رو به ردای پروای الهی آراسته بکنن. منتها همونطور که از پیش بیان کردم تأکید بر به دست آوردن اون معرفت و بینشی هست که بتونه شخص انسان رو در انتخاب رفتارها و تصمیمها همواره راهنما باشه. شارع آیین بهایی در بیانی به این مضمون فرمودند که این ظهور از برای اجرای حدودات ظاهره نیامده، بلکه از برای ظهورات کمالیه در انفس انسانیه و ارتفاع ارواح ایشان به مقامات واقعیه و آن چیز که مورد پسند خرد انسان باشد ظاهر و مشرق شده، تا آنکه کل فوق ملک و ملکوت معشی نماید. با توجه به همین هست که هم در کتاب اقدس و هم در لوح بشارات که پس از اون نازل شده حضرت بهاءالله فرمودند که نحوه پوشش و یا اصلاح ریش و محاسن در قبضه اختیار عباد گذارده شد و در ادامه به این مضمون هشدار دادند که ولیکن مبادا که خیشتن را ریش خند و بازیچه نادانان قرار دهید. رندولف هرست در کالیفرنیا صاحب چندین جریده بود و کاخش در کالیفرنیا امروز به موزه تبدیل شده. در سفری که حضرت عبدالبها به سان فرانسیسکو داشتند در روز 3 اکتبر 1912 مصاحبه‌ای با ایشون داشت. یکی از سوال‌ها این بود که در باب لباس‌های زنان در آمریکا چه می‌فرمایید؟ گمان میکنم پاسخ حضرت عبدالبها به سوال او مطالبی که پیشتر بیان کردیم رو روشن‌تر بکنه. ما نظر به لباس نداریم، ما نظر به لابس داریم. اگر لابس با عفت و عصمت باشد و با معرفت باشد و حسن اخلاق داشته باشد و به خدا نزدیک باشد، پیش ما ممدوح و محترم است. هر لباسی میخواهد داشته باشد، ما کاری به عالم مد نداریم. شاید شنونده این سخن برداشت متفاوتی داشته باشه، اما جوری که من سهیل این بیان رو میفهمم اون هست که هرگاه انتخاب یک پوشش بر اساس یک آگاهی و معرفت و بینش صورت گرفته باشه، حال اون پوشش هرچه هست، من برای این شخص احترام قائل خواهم بود. این همه که بیان کردیم بدون یادکرد بیان دیگری در متون بهایی ناقص خواهد ماند. در پاسخ سؤالی که از سوی یکی از بهایان کانادا در خصوص مسئله پوشش در عرصه‌های هنری شده بود، شورای بین المللی دیانت بهایی بیت العدل اعظم در دستخط مورخ 30 جولای 2008 به این مضمون بیان فرمودند که هرچند تا اونجایی که به زمینه هنر مربوط میشه افراد دارای اختیار هستند، منتها در اینجا حسن نیت هنرمند یا دانشجو در درجه اول اهمیت است و همین که حتی در همون عرصه هم باید متغیرهای بسیاری از قبیل آداب و رسوم و نگرش‌های محلی مورد توجه قرار گیرد. در پایان همون دستخط بیان کردند که نفس نیت هنرمند عامل بسیار مهمی است که معمولاً به وجدان و حسن سلیقه فرد هنرمند واگذار می شود. بگذارید صحبتم رو همینجا به آخر برسونم.
و اما می گفتیم که مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. بله، امروز 20 مهر ماه روز بزرگداشت خواجه شمس الدین محمد شیرازی، متخلص به حافظ و معروف به لسان الغیب، از بزرگترین شاعران غزل سرای ایران و میخوام بگم جهان به شمار میره. حافظ رو نمیشه از سنخ شاعران تکبودی و تک ساحتی محسوب کرد و تفکر شاعرانش رو تنها به یک وجه خالص تفسیر و تأویل کرد. صبحدم از عرش می آمد خروشی، عشق گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند. خواجه شمس الدین محمد ابن محمد حافظ شیرازی از بزرگترین شاعران نغزگوی ادبیات فارسی است که در اوایل قرن هشتم در شیراز دیده به جهان گشود. حافظ مردی بود ادیب، عالم به علوم ادبی و شرعی و آگاه از دقایق حکمی و آگاه از حقایق عرفانی. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از مجموعه برنامه سر آشکار گوش کنین و دوباره برگردیم.
سر آشکار.
ای پسر رماد، به راحت یومی قانع مشو و از راحت بی زوال باقیه مگذر، و گلشن باقیه عیش جاودان را به گلخن فانی ترابی تبدیل منما. از زندان به صحراهای خوش جان عروج کن و از قفس امکان به رضوان دلکش لامکان بخرام.
دوستان خوبم، همراهان صمیمی برنامه سر آشکار، خانوم ها، آقایون، وقتتون بخیر، اوقاتتون به خوشی و سلامتی انشالله. خیلی خوش اومدید به قسمت دیگه ای از مجموعه سر آشکار، برنامه‌ای که با حضور و با لطف جناب خورسندی عزیز مروری داره بر قطعات مختلف کلمات مبارکه مکنونه فارسی. ازتون دعوت میکنم که با برنامه امروز همراه باشید. قربان، درود بر شما. خوشحالم که بعد از یک هفته شما رو زیارت میکنم. امیدوارم که خوب و خوش باشین.
روزتون بخیر باشه و من هم خوشحالم که این امکان فراهمه که در خدمت شما و شنوندگان بسیار گرامیمون باشم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. ما خب ابتدای برنامه فرازی که امروز قراره در موردش صحبت بکنیم رو با هم شنیدیم. میخوام خواهش بکنم که اگر که ممکنه در مورد مطلعش یه توضیحی بفرمایید. ای پسر رماد، این به چه معناست؟ و حالا جلوتر که بریم کاربردش در مورد خود محتوای قطعه هم راجبش صحبت خواهیم کرد.
انسان دو وجه دارد، وجه باقیش که اون حیات روحانیشه،
بله،
و وجه فانیش که شاید کتاب مقدس بیان کرده باطل عباطیل.
بله بله.
تو این کلمات مبارک مکنونه تعبیرات زیادی در این مورد داریم.
بله.
میفهمن سایه نابود، خود سایه اصلا نابود هست، بعد تازه میشه سایه نابود. و از جمله خاکستر.
بله.
ببینید، وقتی که چیزی می سوزد و نابود می شود، اثری که بعد از این نابودی باقی ماند خاکستر اون است.
بله.
که همه یه در اصل اثر حیات از اون از بین رفته است و به خاکی تبدیل شده است که در بسیاری از اوقات حتی قدرت خاک عادی رو هم دیگه نداره و از اون مهمترین هستش که به راحتی در مسیر باد منتشر و نابود می شود.
بله بله بله.
یعنی مثل همون سایه نابود است. در آثار حضرت بهاءالله فراوان ذکر شده است که این معرضین، منکرین، مشرکین، کسانی که در مقابل حقیقت و کلمه الهی میستن مثل خاکستری هستن که بادهای قهر و غضب الهی اونها را منتشر میکنه و به یک معنا هیچ اثری از اونها باقی نمیمانه. گذشتگان ما وقتی میخواستن که چیزی رو مطلقا نابود کنند خاکسترش رو به باد میدادند.
بله.
بر باد بله میرفت و به این ترتیب نشان نابودی کامل. ما فرزند یا میتوانیم فرزند این باشیم. یعنی چه باشیم؟ یعنی مطلقا چیزی نباشیم.
هیچی محض.
بله. مطلقاً هیچی نباشیم،
عدم بحث.
بله. و به این ترتیب به اون جنبه از ما متذکرمون میکنند که در حقیقت هیچی نیست. و مایه این خواهد بود که انشاءالله ما غروری نداشته باشیم و سعی بکنیم که باقی بمانیم و وقتی قرار باشه باقی بمانیم آن وقت اون متن کلمات مبارکه مکنون است که به ما میگه چگونه از خاکستر نابود یا از سایه نابود تبدیل بشویم به چیزی که باقی بماند و اون وقت قسمت بعدیه.
خب یعنی که اگر به راحت یومیقانه نشیم یا اگر گلشن باقی عیش جاودان رو به گلخن فانی ترابی تبدیل نکنیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که
بله
از این هیچی، از این عدم یه چیزی بشیم.
بله. ببین راحت یومی، یومی یعنی که دو روزه، یک روزه.
بله.
قبلا هم ما داشتیم و بعدا هم پیدا میکنیم سلطنت فانی ایامی.
بله بله.
یعنی چند روزه.
بله.
پس راحت چند روزه، یعنی راحت این جهان فانی.
بله.
که خود این جهان فانی چون نیست نخواهد ماند، خب راحت اون هم نخواهد ماند. اصل مطلب این قناعته. ببینید این قناعت خیلی مطلب جدی هست، یعنی اینکه تو حد سقف آرزوهات رو، سقف آنچه که میخوای به اون برسی و چی قرار بدی. اگر سقف آنچه که میخوای به اون برسی و این دنیا قرار بدی، در اون صورت این سقف تو رو تبدیل به یه خاکستری خواهد کرد که در باد ایام از بین خواهی رفت.
بله.
همه مطلب اینجاست که به چی قرار قانع بشی. شاید به شاهنشاهی فردوس.
بله.
و در اون صورت باقی میمانی. شاید به رفیق عرشی بودن. در اون صورت باقی میمانی. ولی در این حال هم میتوانی به این قانع بشوی به راحت
یومی.
و ببینید اون چیزی که ما الان بهش میگیم به روزمرگی.
بله.
به اون چه که در اصل حیات حتی عادی انسانی رو هم تهدید میکنه و اون چیزیست که در اصل بلای دنیای ماست. افراد همه چی براشون عادی و روزمره میشه.
بله.
و در اصل دیگه هیچی نیستن. یه سری ماشین هایی هستن. بله. که صبح بلند میشن میرن سر کارشون، نه خرابی جهان متاثرشون میکنه، نه بله. مصیبت همسایشون، نه شادی مسرورشون میکنه. و تصویری که شاید کافکا و بسیاری دیگه از افراد از جامعه مادی اطراف خودشون کشیده بودند، این روزمرگی مستمر کشنده.
بله.
ناجوره. و اون وقت دقت بفرمایید که برای از بین رفتنش دنیای مادی ما یه مش هیجانات زودگذرتر از اون بهشون پیشنهاد میکنه و مصیبت با مصیبت بزرگتر در اصل میخواد از حل بکنه. و مثلا به نسبت این مثال، ولی مثل این هست که برای اینکه سیگار نکشیم مواد مخدر بکشیم. این وضع جهان ماست و به حالا برای همین خیلی صریح میفرمایند که اینطور مباش و سقف آرزوهات رو بلند تعیین کن. حضرت عبدالله میفهمند یه همت بلند و نیت ارجمند داشته باشید.
همت بلند
و نیت ارجمند و کودکان خود را این چنین تربیت کنید، نیت ارجمند داشته باشند، نیتی بلند.
خب قربان، در ادامه همین قطعه از کلمات مکنونه ما مجدد همون بحثی که قبل از استراحت داشتیم، یعنی این تصویرسازی ها، این فضاسازی هایی که متناقض با همدیگه هستند یا در تقابلن یا امکان مقایسه رو برای ما راحت تر میکنن، همچنان اینجا هم تصویر میشه. مثلا زندان رو ما الان به دیگر سخن قبلا راجع به مثلا عالم وجود یا عالم امکان یا شرایط حال حاضرمون تعبیر کردیم. شما فرمودید که راجع به حتی بدن و قفس برای روح در جسم، اینها میتونیم تعبیر بکنیم، یا این طرف در قفس امکان میخواین راجع بهش مقداری صحبت بکنیم با هم دیگه؟
بله. خب تصویر یه باغ جاودان داریم، گلشن باقی،
گلشن
که ملاحظه میفهمید با چه تعبیر قشنگ فارسی هم ذکر شده.
بله،
گلشن. راجع به اون باغ داریم که باغ جاودانیه یا همون بهشت جاودان است.
بله.
و در عوض یک خرابه در این حال فناپذیر داریم.
بله.
گلخن فانی. دوباره راجع به یک بهشت داریم و یک رضوان. رضوان باز هم معنای باغ میدهد.
بله.
باغ
مصفا.
مصفا، بله. و دوباره اگه دقت بفرمایید یک زندان داریم، یک صحرا. و میخوام این عرض بکنم که صحرا، باغ و همه اینها در اصل در فرهنگ خاورمیانه جایی آباد و سرسبزه.
بله.
دو تا از اونها که اصلا دست ساخته بشریه و نشان خلقت الهیه. خداوند باغ عدن رو به عنوان بهشت ساخته بود.
بله.
و باغ بهشت ما داریم و باغ با یک دیواری از محیط بیابان اطراف خودش جداست.
بله.
صحرا هم سرسبزه و الان میشد بیابان و گنا میشد کبیر در اصل.
بله بله.
صحرا اون جای صحراهای خوش جان دست مرتع میشه، یه جایی بله که دست سرسبز باشه. پس این دو سرسبزی نشان حیات است. حالا چه حیات مصنوع چه حیات طبیعی. هر دوی اینها نشان این هست که چه تو به ذات خودت برگردی، چه حقیقتاً در ظل تعالیم الهی قرار بگیری، هر دوتای اینها تو را از چهارچوب دنیای امکان جهان مادی محدود نجات خواهد داد. یعنی چه به خودت نگاه بکنی و چه به تعالیم الهی نگاه بکنی، اگر حقیقتاً نگاه بکنی تو به جهان فانی قانع نخواهی شد.
به خودت منظور به کمالات مستتر در خودت،
به ذات خودت نگاه بکنی،
به توانایی های بالقوه خودت،
مایه بقا و دوام و حیات توست. چون اگر میفهمن که تو به خودت هم که نگاه بکنی آیت الهی در خودت میبینی.
بله بله.
و به این ترتیب همه اینها دست با یک مجموعه از تصاویر متضاد، بهشت در مقابل خرابه، زندان در مقابل رضای الهی، همه اینها یه چیزو داره میگه. این هستش که ما جهانی داریم که جهان انتخابهای میان متضاد هاست.
با.
جهانی نیست که شما به نسبیت قانع بشید. و اصل اخلاق هم همین است. اخلاق یا مطلق است یا نیست.
بله.
افراد یا راست میگویند
یا
نمیگویند. افراد یا مؤمنند یا نیستند. افراد یا مخلصند یا نیستند. نیم مخلص، نیم شجاع، نیم راستگو چنین چیزی وجود ندارد. حیات جهان اطراف ما مجموعی از طیف‌ها و سایه هاست، هیچ جایی حد فاصل نداره. شما میتونید نگاه بکنید، هی یه چیزی یک کمی با اون یکی تفاوت داره، یک کمی یک کمی یک کمی، و به معنای یک پیوستگی وجود داره. ولی در عالم اخلاق این نیست. در عالم اخلاق یا هست
یا نیست.
افراد یا مطیع مظهر امرند یا نیستند.
تموم شد.
و اگر فکر میکنیم که با معیارهای جهان مادی تو جهان روحانی هم موفق میشیم، در اصل نمیشیم. این همون چیزی است که صرافان جز تقوای خالص نمیپذیرفتند. تأکید مداوم این تصویرهای مقابل هم، کاملا متضاد هم، همین است که در عوالم روحانی، در عوالم اخلاقی شما نیمه و نصفه ندارید. بله، و این مطلب بسیار جدی فهم اخلاقی ادیانه. و ما حیات، یعنی تمدن جدید، بر اساس همین بنا خواهد شد که افراد انتخاب هاشون رو باید صریح و روشن بکنند و هر آنچه که این انتخاب هم نتیجه میشه رو باید بپذیرند، یا در این ور صف یا در اون ور صف. و ما چیزی به نام برزخ
نداریم.
یا بهشت است و یا جهنم.
متاسفانه وقت برنامه دیگه به پایان رسیده جناب خورسندی. اگه اجازه بدید همینجا از حضور شنونده همون خداحافظی بکنیم. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
ای پسر رماد، به راحت یومی قانع مشو، از راحت بی زوال باقیه ما گذر، و گلشن باقیه عیش جاودان را به گلخن فانی تو را بی تبدیل من ما، از زندان به صحرای خوش جان عروج کن، و از قفس زبان دل کش لامکان بخرام.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه سر آشکار. تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همچنان ما رو همراهی کنید. امروز 20 مهر ماه سال 1399 خورشیدی مطابق با 11 اکتبر 2020 میلادی روز بزرگداشت شاعر به نام ایرانی حافظ شیرازی است. شاید بزرگترین ویژگی زبان شعری حافظ رو بتوان امید دادن به مردم در آن روزگار تنش‌زا دونست، اونجا که به درستی از ویژگی‌های تحسین برانگیز شاعران پیش از خود و به ویژه خیام و مولوی و سعدی وام می‌گیره و به نوعی بر اونها می‌افزاید و با زبان شعر به نسل‌های بعدی منتقل میکنه. و اما بخش سوم برنامه امروز ما، بله، مجموعه برنامه فردای دنیای شیشه ای، قسمت دیگری از این مجموعه برنامه برای شما آماده پخش شده که ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید.
دوستای عزیزم، دنیای ما پر شده از اتفاقایی که هر روز در حال افتادنه و ما میخواییم یاد بگیریم چطور این جریان رو به یک فرصت تبدیل کنیم. با ما باشید تا با هم یاد بگیریم. فردای دنیای شیشه‌ای فردایی رو رقم میزنه که من، تو، ما و همه قراره بسازیمش. اما حواسمون باشه این دنیا مثل یک شیشه احتیاج به مراقبت داره. تکنولوژی خودش را تغذیه می کند. تکنولوژی بیشتر را ممکن می سازد. الوین تافلر. آلسو نمی دونم چرا این جمله آقای تافلر خیلی به نظرم جای فکر داره.
ایمان جان خوبی؟ بذار یه احوال پرسی بکنیم با شنوندگان برنامه‌مون تا بتونیم در رابطه با صحبت تو بحث و تبادل نظر داشته باشیم.
آره واقعا ببخشید واقعا شنوندگان عزیز مجموعه برنامه فردای دنیای شیشه‌ای، وقتتون بخیر. امیدوارم هر جای این دنیا که هستید سالم و خوشحال باشید.
منم یه خوش آمد میگم به همه شما عزیزانی که ما رو همراهی میکنید و به ما انرژی میدید.
بله.
اما من فکر میکنم که جمله تکنولوژی بیشتر رو ممکن میسازه یعنی همون پیشرفت سریع علم و تکنولوژی که خیلی هم چشمگیر بوده و فکر میکنم تا الان بشر به دستاوردهای زیادی دست پیدا کرده.
ببین منم باهات موافقم، فقط نمیدونم که این پیشرفت شدید چقدر فایده یا ضرر داشته. واضح تر بخوام بگم منظورم اینه که خب همیشه خیلی از این پیشرفت‌ها تنها در جهت اصلاحات و مثبت‌ها استفاده نشده.
ببین خب منم توی این قسمت باهات هم نظرم، ولی خب اینم باید بگم که میشه نیمه پر لیوان رو هم نگاه کرد.
خیلی هم عالی. خب چشم، من فکر میکنم که بهتره که برای مصاحبه با فردی که در این زمینه تجربه داره آماده بشی. موافقی؟
معلومه که موافقم. پس به یه موزیک زیبا گوش کنیم تا آقای نیسان مهاجر روی خط بیاد.
بسیار عالی، ممنونم که همراه مایید.
میگن بهار اینه که پروانه میگه هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن. خونه خونه آواز اربومه، هرچی دل شاده گوش کن به جز دل من که مونده.
آقای نیسان مهاجر وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکر از دعوت شما در این برنامه.
مرسی از شما.
بله مرسی نیسان جان، خوشحالیم که در خدمتتونیم با برنامه فردای دنیای شیشه‌ای از پرژن بی ام اس در خدمتتونیم.
منم خیلی خوشحالم، متشکرم.
مرسی.
خب نیسان عزیز، اگر که دوست دارید خودتون رو بیشتر برای شنوندگان برنامه ما معرفی کنید.
چشم، حتما خوشحال میشم. من اسمم مرسی. نیسان مهاجر هست و مقیم انگلیس هستم و تحصیلات ما در انگلیس انجام دادم، در اینجا دانشگاه رفتم و در دانشگاه در رشته ریاضی و کامپیوتر، علوم کامپیوتر به لیسانس گرفتم و الان 35 سال هست که در همین رشته کامپیوتر در شرکت‌های مختلف کار می‌کنم و کار کردم و تخصص مشاوره و برنامه‌ریزی کامپیوتر دارم.
خیلی هم عالی، مرسی از شما.
مرسی نیسان جان. همونطور که میدونید دنیای ما در موقعیتی قرار گرفته که با تغییراتی روبرو شده و این ویروس کرونا همه رو با تجربیات جدیدی روبرو کرده. ما مزاحمتون شدیم که یه سری سوالات رو در این رابطه ازتون بپرسیم اگه موافق باشید.
بله خوشحال میشم حتما.
مرسی.
خب نیسان عزیز، من میخواستم از شما بپرسم که به عنوان شخصی که سالهاست در زمینه کامپیوتر تجربه دارید و تخصص دارید، نقش شما تا امروز در رابطه با مواجهه با این ویروس چطور بوده؟
راستش بخواید در این 35 سال گذشته که من در این رشته کار میکنم، این علم و تکنولوژی کامپیوتر خیلی خیلی پیشرفت کرده.
بله.
و الان به جای رسیده که اکثر مردم کامپیوتر دارن در خونهشون یا لپتاپ دارن و با تمام امور زندگیشون با کارهای کامپیوتر میگذرونن و این هم در رشته ما و در کار ما هم خیلی اثر مثبتی گذاشته و باعث شده که ما هم بتونیم سریعتر و بهتر کارهای اداره ها رو انجام بدیم و بتونم به اونها هم به نتیجه به اونچه که میخوان بیشتر برسن. و یکی از کارهایی که من میکردم این بود که باید اکثر اوقات در شرکت اونجا سفر میکردیم و در اداره حضور میداشتیم شخصا.
بله.
و یکی از مزایای این کرونا این بوده که ما اجازه بده ما که بتونیم ما از خونه کار بکنیم و این یک پوینت خیلی مثبتی هست برای اینکه همین که وقت ما بیشتر میتونه صرف بشه برای کار کردن، اون وقتی که ما صرف میکردیم برای سفر کردن به سر کار که بعضی موقع یک ساعت یا دو ساعت بعد تو راه میبودیم با ترافیکی که الان مثلا در اطراف لندن هم هست.
بله.
این یک کمکی شده که ما بتونیم بیشتر وقتمون در صرف کار بندازیم و وقتی هم بر کار شروع میکنیم با انرژی و حضور ذهن کامل هستیم تا اینکه بریم بر سر کار برسیم خسته و مونده و بشیم شروع بکنیم.
خیلی عمالی، مرسی
نیسا جان. همونطور که توضیح دادید خب این ویروس قسمت‌های مثبتی هم داشته و حالا ما میخوایم اگه این ویروس رو به عنوان یک فرصت در نظر بگیریم و تغییر توی اجتماع ایجاد بکنیم، به نظر شما تخصص شما و تجربه شما چطور میتونه کمک کنه توی این مسئله؟
بله، این ویروس یک مزایایی که داره اینی که با پیشرفت تکنولوژی علم کامپیوتر و با سرعت این اینترنتی که الان همه دارن،
بله،
این امکانش هست که بتونن همه از منزل کار بکنن، از خونهشون کار بکنن و دیگه احتیاج نیست در اداره باشن. و این یه صحبتی بود که در سالها هست که بین در شرکتها صحبت شده که آیا کارکنان اجازه دارن در خونه کار بکنن یا در اداره باید باشن. و اکثرا به همون طریق قدیم میخواستن که کارکنان در اداره حضور داشته باشن که مدیرها بتونن اینا رو ببینن و سرنظر داشته باشن روی کارکناشون. ولی به خاطر این کرونا الان این باعث شده که مردم بتونن اجازه داشته باشن که در منزل کار بکنن و این یه مقدار تغییری در افکار و طرز فکر مدیریت شرکت ها ایجاد کرده که اثر مثبتی داشته که اونها هم اعتماد بیشتری دارن به کارمندانشون و هم کارمندان هم میتونن به جای اینکه وقتشو در سفر بذارن در برای کار بذارن و بیشتر و بهتر کار انجام.
بله، مرسی از توضیحاتتون.
بله.
حالا من میخوام از شما بپرسم که با توجه به شرایطی که پیش اومده و خب این تغییراتی که وجود داشته، چطور میتونیم با یک روش و دیدگاه جدید به زندگیمون ادامه بدیم؟
بله، سال خیلی خوبیه. این واقعا این دیدگاهی شده که تغییری که در تمام شرکت‌ها داره ایجاد میشه و این تغییرات داره یواش یواش رخنه میکنه به افکار و طرز مدیریت تمام شرکت‌ها.
بله.
که یاد بگیرن که بتونن مردم را از دور، از راه تکنولوژی، از راه مثلا زوم یا از راه اسکایپ برای چی بتونن با اون میتینگ بذارن، جلسه بذارن و از کارمندانشون از اون طرف رابطه داشته باشن و این یه تغییر اساسی است در افکار مدیریت و شرکت ها.
دقیقا.
و مزایای دیگه هم که داره این است که چون مردم احتیاج نیست که این همه برن سر کار، این یک هدف خوبی هست برای پیشرفت محیط زیست.
بله.
و این سفرهایی که مردم با ماشین انجام میدن و کربنی که استفاده میکردن این دیگه لزوم نداره و این باعث میشه که مردم برای محیط زیست هم کمک بکنن از لحاظ اینکه خونه کار میکنن.
مرسی، خیلی عالی بود.
مرسی.
وقتی به این موضوع نگاه میکنیم میبینیم که از هر بُعد تونسته که این موضوع کمک کنه به جامعه بشری و بتونه این فرصت رو استفاده کنه و رشد کنه. واقعا مرسی ازتون. سوال آخرمون این هست که با همه این شرایط شما آینده دنیا رو چطور میبینید؟
من آینده بسیار مثبت و خوب میبینم برای اینکه این کرونا باعث شده که خانواده ها بیشتر به هم نزدیک بشن، چون همین که افراد در منزل هستن و با هم دارن کار میکنن رابطه خانوادگی محکمتر و با استقامت تر میشه.
بله.
و این خودش چون ستون جامعه آینده هست، چون ستون جامعه هست باعث میشه که جامعه کلن بیشتر شکل بگیره و مردم بیشتر توجهش و تفکرشون به فرزندانشون، به خانوادهشون، به همسرشون، به کارهای امور زندگی هم برسه که وقت داشته باشن، هم برای کار داشته باشن، هم برای امور زندگی. یه بالانسی ایجاد کرده که اینا بتونن هر دو را انجام بدن. و از این لحاظ من میبینم که یک خیلی امر مثبتی هست برای مردم و برای آینده دنیا.
خیلی عمالی، مرسی.
بله، مرسی
از تمامی صحبتاتون و وقتی که گذاشتید. حالا من میخوام از شما بپرسم که آیا توضیحاتی دارید در رابطه با مسئله میخواید صحبت کنید، چیزی رو میخواید اضافه کنید برای شنوندگان برنامه ما؟
برای اون چی که به ذهن من میاد در این مورد این است که بعضی از کارکنها، کارمندها کاراشون از دست دادن و یا حقوقاشون کمتر شده.
بله.
یکی از عوامل مثبت این کرونا این بوده که ما همدردی و همبستگی به تمام انواع نوع بشر داشته باشیم و اون چی که درد دیگران هست درد ما هم هست. اون چی که در جای دیگه اتفاق میفته در نقاط مختلف دنیا ما باید به اون هم اهمیت بدیم و بی اهمیتی نشون داده که به جایی نمیرسه و باید با هم همه کار بکنیم. و از این لحاظ اون چیزی که واقعا باید چیزی که دولت‌ها و یا شرکت‌ها نظر بگیرن اینه که چطور میتونن کارهای مردم رو نگه بدارن.
بله.
بتونن اینجوری کارمنداشون رو در شرکت داشته باشن بدون که اونا رو اخراج بکنن، که بتونن همه واقعا این همبستگی رو داشته باشیم و فقط در مورد منفعت و سود شرکت فکر نکنن.
بله.
بلکه در مورد انسان‌ها و زندگی انسان‌ها هم اهمیت همونطور اهمیت بدن.
مرسی، به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. امیدوارم که یه روز هممون شاهد تمام این تغییرات مثبت در دنیا باشیم. بازم ممنون از وقت با ارزشتون.
مرسی واقعا نیسان جان،
خیلی لذت بردیم. بازم متشکر.
خیلی خیلی ممنون، واقعا باعث خیلی خوشحال شدم منم از صحبت با شما.
مرسی از شما، وقتتون بخیر،
روز خوبی داشته باشید.
خب مرسی از همه شما عزیزانی که
مرسی.
مثل همیشه حمایت کردید، ما رو کنارمون بودید و وقت با ارزشتون رو برای شنیدن این مصاحبه به ما اختصاص دادید.
دقیقا.
خب با اجازتون خداحافظی میکنیم با شما تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه های فردای دنیای شیشه‌ای.
قبل از خداحافظی من راه‌های ارتباطی رو خدمت عزیزانمون اعلام می‌کنم. شما میتونید از طریق فیسبوک، سانکلاد، پادکست، اینستاگرام و تلگرام پرژن BMS ما رو دنبال کنید. همینطور میتونید از طریق شماره تلفن 201-240-560-2414 از طریق واتساپ با پرژن BMS در ارتباط باشید. وقتتون بخیر.
و اما در 20 مهر ماه، روز بزرگداشت حافظ شیرازی، خوبه که به این نکته هم اشاره بکنیم که لطافتی که در زبان شعر حافظ زبانه میکشه لطافتیه که با چند وجهی بودن شعر اون گره میخوره تا شعر منظوم حافظ مانند منشوری باشه که نور رو در زوایای گوناگون و البته با رنگهای مختلف و متنوع باز نشر میکنه. گرچه این شاعر پرآوازه ایران زمین ما در سال 791 یا 792 هجری قمری دار فانی رو ودا گفت، ولی همچنان اشعار او برای هر فارسی زبان در هر کجای دنیا همچنان عزیز و نشاط آور و امید دهنده. در انتهای برنامه امروز مثل همیشه تشکر می کنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و دلی آرام، تنی سالم و روزگاری خوش آرزوی همه ما برای همه شماست.